أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. عرض شد فرعی رو در آخر بحث این تنبیه اثر تأخر الحادث مرحوم استاد نقل کردن که عرض کردیم نکاتی داره، لطایفی داره و متعرضش بشیم برای جهت بیشتر نکات. عرض کردیم طبیعت این مسائلی که در این کتب اصولی متأخر ما آمده و بقیه کتب اصول، مثلا طبیعت ابحاث اصول اینه که گاهی یه مسئله هم بعد اصولی داره هم بعد فقهی داره، این ابعاد رو نباید با هم اختلاط خلط کرد، مزج کرد به اصطلاح. این ابعاد فقهیش بلعظام اگر دقت بکنید در بحث ها همیشه ما میگیم این نکته نکته فقهی است. نکته فقهی برمیگرده به استظهار از لسان دلیل و نکته اصولی برمیگرده به همون قواعد عامه ای که الان مطرحه. عرض کردیم فرع مسئله این بود که آبیس قلیله و طاهر بوده، با نجاستی ملاقات کرده و در این حال هم کر شده، تطمیم کر شده. فقط نمیدونیم این آب اول کر شده بعد ملاقات کرده تا الان طاهر باشه، یا اول نجس بوده نجس شده به خاطر ملاقات بعد تطمیم کر شده بناهن بر این که تطمیم کر متحر نباشه. روی این مبنا این جای مسئله فقهیه، این قسمتش فقهی و بحث سر این است که آیا در اینجا اولا حکم شرعیش چیه و ثانیا نکته مهمش مسئله استصحاب. استصحاب در اینجا مراد اصالت عدم ملاقات و اصالت عدم کریت، آیا این دوتا با هم جاری میشن یکیش جاری میشه؟ این مسئله مسئله اصولی است. این اصل مطلب. عرض کردیم که آیان فرمودن اینجور مسائل طبیعتا همینطوره، سه صورت داره، یا تاریخ هر دو مجهوله یا تاریخ یکیش حالا ملاقات معلوم یا کریت، این سه صورت داره. آی خویی در هر سه صورت حکم به طهارت کردن اون آب پاک، ناینی در هر سه صورت حکم به نجاست کردن که اون آب نجس. ادعی هم تفسیر قائل شدن دیگه، طبیعتا همینطوری، خود طبیعت مسئله همین است که ادعی تفسیر قائل بشه. عرض کردیم در تقریب کلام نائینی، من چون باز اگر احتیاج باشه دفعه دیگه، چون دیروز سریع خوندم که معلوم بشه عبارت و توضیحاتی بود که از خارج عرض کردم، احتیاج داره عبارت دفعه دیگه با توضیح بیشتری خودم بخونم. فعلا چون مرحوم نائینی یک تأسیس اصل کردن به تعبیر ایشان و اون اصل ایشان رو گفتیم توضیح بدیم، بعد بریم حالا سر خصوصیاتی که در این مطلب ایشون فرموده. اون تأسیس اصل این است که مرحوم نائینی معتقدن که اگر یک حکم بیاد و بعد استثناء بشه، فهم عرف این است که مراد از استثناء احرازه. مثلا گفت اجازه نده کسی وارد خونه بشه مگر از علما باشه، از علما نه عالم واقعی، احراز کنی عالم. این ادعای مرحوم نائینی. مثلا اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجسه، این باید احراز بشه. مراد از اذا بلغ الماء قدر کر یعنی احراز کریت بشه. اگر احراز کریت نشد ولو در واقع هم کر بود این اثر نداره. یا مثلا المرأة تر الدم الى 50 سنه الا ان تكون امرأة من قریش، یعنی خانم ها همه تا 50 سالگی مگر قریشی باشه. مفاد این عبارت مگر یعنی مگر اون زنی که احراز کردی قریشی است، حالا اگه احراز نکردی اونم تر الدم الى 50 سنه. این خلاصه اصلی است که مرحوم نائینی عرض کردم. من این تازگی هم شاید مثلا چند ماه پیش بود، یه عبارتی از فواید نائینی اشاره به این مطلب داشت، چون من این مبنا رو از مرحوم استاد نائینی نشینم فعلا به همین آقای خویی اکتفا میکنیم، مرحوم آقای خویی از مرحوم نائمی مطلب رو نقل میکنه، چون خب این مطلب کمی عجیب غریب بود دیگه، خیلی مطلب صافی به نظر نمیاد. به هر حال ایشان در کتاب شرح کتاب نکاح عروه هم به نظر جلد دو، چون تغییرات ایشان دو جلده، نکاح عروه خیلی ناقصه، خیلی کم، مثل حج عروه خیلی کم. اون در جلد دو به مناسب فکر میکنم اگه حافظم خراب نشده باشه، چون من 20 سال قبل یه دفعه در این سال در بحث این که اگر شک کرد شخصی از مقابل میاد زن یا مرده میشه به اون نگاه کرد یا نه، در اونجا به نظرم آقای خویی مطلب در اونجا هم داره. اگه در جلد نکاح هست میدونم، در کدوم مسئله دقیقا تو ذهنم نیست، اما تو ذهنم میاد اونجا ایشان متعرض شده. الا آیا حالا این یه تأسیس از کنه، خب حرف بدی نیست یعنی، و باید بگیم مرحوم نائینی هم مرادش نظر عرفی است دیگه. من سابقا توضیح دادم این نظر عرفی یک مشکل داره، آیا مراد عرف عام و عرف تسامحی عرفی است، آیا مراد عرف خاصه؟ اگر عرف خاص باشه در رابطه عبد و مولا نگاه بکنیم، یا عرف قانونی یا عرف دقیق عقلایی، اینا فرق میکنه با هم دیگه. حالا شاید در خلال بحثم مطالبش روشن بشه. علی ای حال اون وقت اون چی که به درد ما میخوره، خوب دقت بکنید در این معانی که از عرف عرض کردیم، اون چی که به درد ما میخوره عرف قانونی است. یعنی باید مرحوم نائینی اثبات بکنی یک عرف قانونی است که اگر در قانونی یک قانون عام آمد و بعد تخصیص شد، عنوانی خارج شد، یعنی یک عنوان، مراد احراز اون عنوانه نه مراد واقع اون عنوان. اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، یعنی من تعلم انه فاسقون، همه علما مگر اون که بدون، این اصلا اینشون باید، البته این توضیح رو من سابقا کران اشاره کردم یا بعضی ها توضیح دادیم، در کلمات مثل مرحوم نائینی و دیگران عرف فضای قانونی حاکم نیست. اصولا در اصولی که ما داریم، در همین کتابایی که داریم مثل خویی و کفایی و دیگران، فضای قانونی رو حاکم نکردن. اگر اختلافاتی پیدا شده مال فضای، بحث خطابات قانونی نیست که، خطابات قانونی در قوم مرحوم آقای آسانتالی خونساری مطرح کردن، بعضی از آقایانی که به ایشان متأثرن مطرح کردن، لیکن عرض کردیم ما بحث فضا خطاب نیست، بحث فضای قانونی، ما این توضیحاتش مفصل عرض کردیم در خلال مباحث سابق، دیگه جای تکرار نداره، انشالله اگر فرصتی پیش آمد توضیح بیشتر. پس باید به مرحوم نائینی اینجور گفت. آقای خویی دو تا اشکال به مرحوم نائینی که دیروز خوندیم اشکالات آقای خویی، لیکن اشکالها هم به نظر ما فنی نیست. اون چه که ابتداعا فنیه، یک باید نائینی اثبات بکنه این فضای قانونی است اصلا، و الا ممکن است بگیم این فضای عبد و مولاست. حالا اینه بعد، چون بعد با توضیح بدم، چون آقای خودم ننوشتن دیگه هم ننوشتن مسئله فضا رو بعد توضیح.
استاد ما مطلب شرح نگاه قرآن رو بعدا میفهمیم، یا الان مطلب فهمیدیم در شرح نگاه قرآن رو مطلب رو نگفتیم
همین که مطلب همین، اگه آنمان خارج شد اینم اونجا گفتن ایشون، همین مطلبی که ایشون دارن اینجا میگن تو شهر عروه هست، تو مستند آوردین شما؟
نه آوردین.
به نظر زیل این مسئله لو شک فی ان هذا شخص امرأتون او رجل، به نظرم در زیل اون گفتن، نگاه بکنیم به نظرم در زیل اون مسئله، اون هست تو عروه مسئله که میدونم، به نظرم آقای خویی در زیل اون این مطلب نائینی رو نقل میکنن، این مطلب، چون عرض کردم این مطلب رو من از مرحوم آقای بوجنادیشون شاگرد ایشان بود نشنیدم از مرحوم نائینی نقل بکنن در خلال صحبت ها، و توی فواید هم یک جایی شاید اشاره مانندی بهش آمده، چون آقای خویی دوره اخیر مرحوم نائینی بودن، مرحوم آقای مثل مرحوم آسد جمال گلپایگانی و مرحوم آمروز مهدی اصفهانی ها که مشهد رفتن، اینا دوره اول مرحوم نائینی بودن، مرحوم آقای کاظمینی صاحب فواید اینا دوره میانه نائینی هستن، آقای خویی قدس الله سره هم اسرار هم جمیعا دوره آخر نائینی هستن، شاید این تأسیس اصل در دوره آخر فرمودن، شاید، چون میگم من نشیدم از جای دیگه، فعلا منحصرا نسبت به آقای خویی میرم، آقای خویی از قول ایشون نقل میکنه. این سر این که من هی اسمی برم برای این که مطلب رو در نسبت دادن باید کاملا دقت بکنیم. علی حاله این خلاصه کلام مرحوم نائینی بود. پس البته عرض کردم از نظر فنی، حالا قبل از اینکه وارد مناقشه مطلبی ایشون بشیم، از نظر فنی میخوام قاعده کلی رو خدمت، اگر مطلبی رو بخوایم در اصول تأسیس بکنیم باید اون فضای قانونی تأسیس بکنیم، بگیم یک فضای قانونی که اگر یک حکم عام می آمد بعد خاصی آمد اون عنوان خاص باید احراز بشه. اگر آمد که آب مطلقاً با ملاقات نجس میشه مگر کر باشه، یعنی کر باید احراز بشه. پس در ما نحنفی چون شک داریم احراز نشده حکم به نجاست. دقت کن چی شد؟ این مراد مرحوم نائینیه. اون عنوانی که خارج شده اون عنوان باید احراز بشه، به وجود واقعیش تأثیر گذار نیست. ممکنه در واقع ملاقات بعد از کریت بوده، ممکنه امکان داره
با مبنای خودتون نمیسازه که میفرمودید تنجز با وصول، خب اینم با وصول نزدیکه، باید به ما واصل بشه که این کره بعد ولی اینکه در واقع کر باشه از ما واصل نشه
فرمو میکنه. در مستثنا همینطوره، در مستثنا همینطوره. بحث تنجز رو بخواییم مطرح کنیم اونم باید احراز بشه زن، حالا که خونسا بود شک داشتیم خب طبعا حکم بار نمیشه. اشکال از نظر فنی اینه چرا شما بین مستثنا و مستثنا فرق بذارید؟
حرفشون درسته فقط تعمیم نزدنش.
نه حرفشون درست نیست، نه درست چون حرف درست نیست. اگر گفت المرأت و تردم الا خمسین سنه الا انتکون امرأتن من قرش، اون المرأت یعنی واقعی، زن واقعی. امرأتن من قرش زن احرازی، قرش قرشیه احرازی. چرا؟ چرا یکی رو واقعی گذین که احرازی؟ لسان دلیل که یکیه. آقای خوی هم یک اول دوم فرمودن عرض کردن، جای دیگه هم من دیدم آقای خوی مناقشه میکنه با ایشان، این مناقشه که الان من عرض میکنه. چرا احراز بشه؟ واقع چه فهم میکنه؟ البته الان الحمدلله حالا بگیم به یک معنی الحمدلله در کتب اصولی ما توی مباحث الفاظش یه بحثی است که در کتب اصول قبل هست، مثلا تو فصول هم هست، حل الالفاظ موضوعتون للمعان الواقعیه و للمعان المعلومه، این بحث دارند. اگر گفت آب مراد آب واقعی است یا آبی که میدانید آبه، اونجا خب بناش اینه که الفاظ واسطن برای معانی واقعی نه برای معانی معلوم. پس المرأت و تردم، دم به معنی واقعیشه، مرعه به معنی واقعیشه، امرأت هم من قرش هم باید واقعی باشه. چطور شد المرعه واقعیست، امرأت هم من قرش احرازیست؟ این نکته اینه.
درسته که برای معانی واقعی وضع شدن الفاظ، ولی در موقع استعمال بر موارد معلوم استعمال میشه.
دلیل میشه ایشون میگه در استثناء اینطوره، اگر خاص خارج کرد مراد از اخراج خاص این است که باید احراز بشه. ایشون این حرف داره. مرحله
اولش هم اونجا هم در واقع احراز شده.
نه احراز اونجا نیست، اینجا واقع گرفته.
احراز نشده که اصلا استعمال لفظ برای اون چیزی که مشکوکی که معنا نداره.
اون بحث اینه که تنجز نمیاد و تا موضوع احراز نشه مثلا اون بحث دیگریه. اما المراد مراده از مرعه اون که واقعا زن. حالا شما خیال کنید که این خونسای مشکله، بعد براتون معلوم شد که این زنه، پس اون چه که بعد از 50 سال دیده حیض نیست، ولو بعد معلوم بشه چون زن واقعی مراده. یک خونسای مشکلی بود عمرش هم 55 سال، 5 سال خون میبینه، شما گفتین چون احراز نکردیم حکم نکردیم، بعد معلوم شد نه واقعا زنه، مرد نیست. میگه این 55 سالی که بعد از 50 سالگی بوده اینا تمام حیض نیستن، بی خود نماز نخون، نمازشو بکن. بنا گذاشته بود که حیض اشتباه کرده، این زن مرد نیست، این خونسای مشکل هم نیست. این معناش چیه؟ معناش اینه که شما لفظ مرأه معنی واقع گرفتین نه احراز. اون امرأت هم منقارش هم واقع روشن بشه. چطور شده اولیش واقع دومیش احرازی؟ پس بنابراین البته من یک اشاره کردم، این اشاره من چون روز نمیرسم توضیح بدم، فکر بکنی شاید نظر قانون مرحوم نائینی عرض کنم، شاید ایشون مخواد بگه در فضای عبد مولا اینطوره، اگر گفت به هیچ کس اجازه نده وارد بشه مگر عالم، یعنی اونی که تو بدونی عالم، اونی که مثلا تو عذر داری، یعنی منجزه برای تو، یعنی میگه آقا من دیدم این عالمه، اما نمیدونست. بعضی میگن عالم هست بعضی میگن نیست، من اجازه میگه نه چرا این کارو کردی. لذا اگه دقت کنیم، من این مطالبی که میگم خیلی با دقته، لذا عرض کردیم مرحوم نائمی بر فرض اگر در فضای عبد مولا چنین مطلبی خود دقت کردیم، در فضای عبد مولا چنین مطلبی رو ادعا کرد، این کافی نیست، باید تو فضای قانونی این مطلب رو اثبات بکنیم. خوب دقت کنیم، ما باید بیاییم تو فضای قانونی این مطلب رو اثبات بکنیم که تو فضای قانونی مستثنا من وجود واقعی است، مستثنا وجود علمی به احرازی است. این اثبات باید کرد. روشن شد؟ میخوام محل کلام کنم، یعنی برای این گفتم که تا شب خواستید فکر بکنید بیدید نکته فکر کجاست. اون نکته فکر اینه و الا الفاظ که برای معانی واقعی هستن، مرء مراد مرء واقعی است، قرشی هم مراد قرشی واقعی است، هر دو که واقعا مگه ما باشیم و ظاهر کرد و واقعا. پس چرا میایین شما یکی رو احراز میگیرید یکی رو واقع میگیرید؟ اشکال آی خویی که فهمیدن فانکان به انکان، مرجع اشکال آی خویی به اینه. یک جای دیگه هم دیدم آی خویی این مسئله رو با نائینی مطرح کردن و اشکالش هم کردن به این معنا، اشکال کردن به ذهن من، حالا شده من اشتباه کردم، به ذهن من همینه. از اشکال آی خویی دیروز خوندیم دیگه تکرار نمیکنم، یه مقداری شاید برای توضیحش فردا مرتبه کلام ایشان رو با تطبیق در ما نحنفی روشنش رو کنم. علایان این خلاصه نظر این اصل روشن شد، خلاصه این اصل. پس خلاصه این اصل هر جا عنوان خاصی خارج شد اونجا احرازه، اما خود اون عنوان عام احراز نیست، وجود واقعی شد. اینم جوری من تقریر کردم که خود به خود اگه مطلب درست تقریر بشه خودش اشکالش مسئول در میاد، خود اشکالم از متن سوال گفت جواب از متن سوال در میاد، درست مطرح بشه اشکالم ازش در میاد.
و آیه نهایی که تمام تسخیرات
شهر
بود در فضای، نه فضای
ما
در فضای
عبد مولا. قطعا
همینطوره، نه فضای عبد،
خب فقط باید بگیم تو فضای عبد مولا هم همینطوره. نه میتونم تو فضای عبد مولا هم همینطور یا نه، این بحث دیگرش. این رو من الان ابداع کردم که شاید تو فضای عبد مولا اینطور باشه که ایشان گفته. اینم برای این برای چی گفتم؟ برای اینکه تا شب فکر بکنید تو فضای عبد مولا همینطوره. و طبعا اگر در فضای عبد مولا مطلبی ثابت شد قطعا فضای قانونی اثبات نمیشه، اما تو کتب و اصول ما اینطوره، یعنی مطالب و اصولی که زیر بنای قانونه اینا رو با فضای عبد مولا فهمیده. اگه آقایونی که سابقا تشریف داشتن میدونن که ما در مباحث خودمون در کل اصول رو معتقدیم داره فضاهای مختلفی است و یکی از مناشه اختلاف بین اصولین ما خلط فضاها با یکدیگره. ما مجموعاً 8 تا فضا در کل مباحث و اصول از باء بسم الله تا تای تمر فرض کردیم، یکیش فضای عبد مولاست که این فضای حاکم بر اصوله، چه اصول اهل سنت چه شیعه و تا الان، یعنی تا آقای خویی مثلا، و یکی فضای قانونی است که عرض کردم مرحوم آقای آسان‌طریف خمسایی در قوم بحث خطابات قانونی مطرح کردن. ما اول شدیم که بحث خطاب مال کسی از بعدیم در یک رساله‌ای که آیه انصاریان حفظ الله ازشون چاپ کردن، تقریبی ازشون در صلوات جمعه خطابات قانونی ایشون به کار بودن مرحوم آیه خونساری، البته نتیجه هم گرفتن که این خطابات قانونی توش بحث و زج نداره. همین تازگی چند ماه پیش هم متعرض شدیم این مطلب ایشون قابل قبول نیست. به هر حال وارد این بحث فعلا نمیشه، چون بحث کلی و اصوله جای خودش بررسی میشه. من فعلا این اصلی رو که مرحوم نائینی گفتن که راست هم میگن آقای خوی دارا آثارم هست، مخصوصا اگر قانونی بشه، مخصوصا اگر این یک اصل قانونی بشه، یعنی شما در تفسیر مواد قانونی در دنیا به درتون میخوره. هر جا که عنوان خارج شد عنوان احرازیه، اما اون اصل عنوان ثبوتیه واقعیه. این اگر ثابت شد، چون اجمالا میدونی مرحوم نائینی خیلی تفکرش البته در اصول ولی عبد مولاست، اما روح قانونی بزرگی داره مرحوم نائینی. همین تنبیه الملش نشون میده روحش روح بزرگیه در این قضایا. البته بازم حرفا ایشان در کتاب قبول نداره، اما به هر حال نسبت به اوضاع خودش خوبه.
تو وقتی میخواد بیان اصل بکنه قطعا میخواد بگه در موارد مشکوک به اون مورد عام باید بگی بشه دیگه. اگر بخواد اینطوری بگی فقط این چیزی
خب اجازه بده من اینو باید کمی توضیح بدم. حالا بعدم چون دیروز عبارات آقای خویر تند خوندیم، امروز هم همینجوری بقیه عبارات ایشان بعد فرمودن و اما ما فرعه علی الاصل المذکور، اصل همین که در مستثنا عنوان خاص احراز مراده، من الموارد فالحکم فیها و ان کان کما ذکر و قدس رو الا انه ليس مبنیا علی ما ذکر، نه اون اصلی که ایشان، البته اون اصلی که ایشان گفتن اصل عملی نیست، قاعده عقلاییه، اصطلاح اصل اینجا من قاعده، بل مبنی علی جریان الاصل موضوع. آقای خوبی درسته، اگر شک کردیم ما رجوع میکنیم و میگیم این زن تا 50 سال اگر مشکوک القرشیه باشه اصل موضوعی، ففی مثل المرأة المردده بین الاجنبیت و المحارم، که محرم باشه یا اجنبی باشه درسته میگیم یحرم النظر، لکن به خاطر این که لا یجوز النظر الی المرأة، چون داره قول للمؤمنین یغض من ابصارها، امر آمده به قصد وسط، خارج شده عنوان خاله، مثلا عنوان مادر، عنوان دختر، عنوان عمه، این عناوین خارج شدن، چون اینجا احراز نکرده این عمه است، پس فرم میگه به قاعده کلی یحرمون نزن. دقت کردید؟ ففی مثل المرأة المردده، زنی که مردد است عمه انسان باشه یا اجنبیه باشه، هل یجوز النظر؟ نه، این میگه لا یجوز النظر. چرا؟ چون باید احراز بکنه عمه بودن، خود قصه مبنای ناینی احراز بکنه عمه بودن، عمه بودن احراز نمیشه لایزون. اون عمومی که میگه قل المؤمن یغضوا من ابصارهم، یا اون حدیث مبارک النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، چون اینکه از دل حرمت نظر همین حدیث هم هست، النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، این عموم حاکمه لا یجوز النظر الا عمه. اون وقت مراد الا عمه یعنی عمه‌ای که احراز بشه، اینجا هم که احراز نشده فلا یجزون. این خلاصه حرف هم آی نایلی آی خوییم فهم مطلب شما درسته لا یجزون نظر، لیکن نه به خاطر این قاعدهی که شما فرمودید، به خاطر اصل عدم ازلی، چون نمیدونه نسب بین این عمه بودن، نسب بین این و بین این خانم هست، اصل عدم نسبه، البته این اصل عدم ازلیه، آی خویی اصلات عدم، اصل عدم ازلی استثاب در عدم ازلی رو جاری میدونه. پس ایشون میفرمان اینا نکتهش همین نکته ایست که ما عرض کردیم، استصحاب عدم ازلی جاری میشه، چون شک میکنیم که نسب، چون اشکالش اینه، چون این نسب از لحظه تولد این زن پیدا شده، از لحظه نتب معظم، از لحظه انعقاد نطفه، اگر خواهر پدر باشه عمه است، نباشه عمه نیست، اما آی خوی این استصحاب رو جاری میدونه. پس مراد ایشان مبنی یا علی جریان الاصل موضوعی، مراد از اصل موضوعی در اینجا در عبارت آی خوی استصحاب عدم ازلی است، یعنی با استصحاب عدم ازلی ثابت میکنیم که این خانم عمه من نیست، یحکم به حکم به حرمت نظر الیها لاصالت عدم کونها من المحارم، این اصالت عدم کونها من المحارم این اصل عدمی است، عدم ازلی است، فان نسب من الامور الحادثه، حادثه الان مراد ایشان مگر در عالم وجود و اصطلاحا به این حادثه میگن، چون اون چیزی که به اصل وجود برگرده، به اصل وجود انعقاد نطفه، اون حادثه میگن. و کذل کلام فی الفروع الاخر، در بقیه فروع هم برمیگرده به یک اصل، غایت الامر ان الاصل الموضوعی یختلف و باختلاف الموارد، ففی بعض الموارد یکون من قبیل اصالت عدم الازلی، هم که من خب از اول میفرمودی من قبیل اصالت عدم ازلی، مثل المرأة المردده، مثل قرشیه، قرشی هم عدم ازلی، شک کردیم زن قرشی هست نه، اونم تا 50 سال میبینه، و فی بعض الموارد یکون من قبیل اصالت عدم نعتی، از قبیل اساطع عدم نعتی، کما فی المثال المذکور فی کلامی من الشک فی کون احدن عالما مع قول المولا لا تعذن فی الدخول علی عدیه الا للعالم. اینجا چون یک زمان این جاهل بوده، خب از آخر دنیا آمده که جاهل بوده بعد عالم شده، این اصالت اصالت یعنی این شخص لم یکن عالما، این علم حادثه، شک میکنیم اصل فل اصل عدم کونهی عالما، فانه حين تولده لم يكن عالما يقينا ولا اصل بقاءه على ما كان، این تعبیر ایشان البته ظاهرا ولی علم عند الله اشتباه مقرر، این عدم نعتی نیست که ایشون فرمودن، میگه چند استاد که عجل از این حرف هاست، که ایشون فرق بین عدم نهتو عدم عارض نگذارن حادث نگذارن. ببین دقت کنید، ما یک عدم ازلی داریم، در مقابل عدم ازلی عدم حادث میگن یا عدم عارض، و مراد از ازل در اینجا اون ازلی و ابدی که در صفات حضرت حق مراد نیست، مراد از اون لحظه است که این وجود پیدا کرده. اگر شک به اونجا برگرده این میگن عدم ازلی. یعنی مثلا این انعقاد نطفه اگر پدرش قرشی بود این قرشی است، اگر نبود نیست. اینطور نیست که یک زمانی زن بود بعد قرشی شد. از اما هینه این اقاد نطفه که دیگه قدیم ترین لحظه است، البته مرحوم آقا ضیاء قدس الله سره حالا اشاره میکنه، ایشون وعاء به اصطلاح تقرر ماهویش هم حساب کرده. ایشون در وعاء تقرر ماهوی میگه نه قرشی بود نه غیر قرشی، ایشون استصحاب به لحاظ تقرر ماهویش اجرا میکنه. خیلی حرف عجیبی است، آقا ضیاء حرف عجیبی غریب زیاد داره قدس الله سره، اینم از حرف عجیبی غریب ایشون. الان کیف ماکان این رو اصطلاحاً عدم ازلی، پس مراد از عدم ازلی یعنی فرض نشده غیر این حالت برش، از هینی که انعقاد نطفه شده یا قرشی بوده یا نبوده، فرض نشده یک زمانی زن بوده، یک زمانی نطفهش منعقد شده، جنین بوده، تو رحم بوده، این زن بوده بعد قرشی شده یا نشده مثلا. این اصطلاح میگن عدم ازلی. ازل در اینجا مرادشون اینه. در مقابل عدم ازلی عدم عارضه یا حادثه، عدم الحادث. مثلا فرض کنید شخصی حتی من حین تولد پولدار بود، مثلا از این انعقاد نطفه مثلا نزدیک بود برای بچه‌ای که بخواد برش باشه، اما در یک فتره زمانی پولاش تمام شد، بی پول شد. این با مثال عرض میکنم 10 سال 5 سال بی پول بود، الان شک داریم، بعضی گفتن الان دو مرتبه پولشون، این بی پولی حادثه در وسط، این بی پولی این در وسط حادثه، اول نبود پولدار بود بعد بی پول شد، حالا شک داریم. میگن آیا استصحاب این عدم حادث یا عدم عارض، این رو نعتی نمیگن، این رو حادث در مقابل اون ازلی. پس یک عدم ازلی داریم، یک عدم حادث داریم. استصحاب عدم حادث جاری میشه، مشکل نداره، تا دیروز بی پول بود امروز هم بی پوله، مشکل نداره. استصحاب عدم عارض مشکل، استصحاب عدم ازلی مشکل داره، استصحاب عدم حادث مشکل نداره. دیروز بی پول بود امروز هم استصحاب کنیم بقا بی پوله، این مشکل نداره، مشکل خاصی نداره. خوب دقت فرمودید. پس اونی که آقای خویی عدم ازلی در مقابل نعتی گرفتن کم، این البته شأن آقای خویی که عجله. اون وقت ما باز یک اصطلاح دیگه داریم، عدم نعتی یعنی مفاد کانه ناقصه یا لیسه ناقصه، در مقابل عدم نعتی عدم محمولیه. در مقابل عدم نعتی عدم ازلی نیست، در مقابل عدم نعتی عدم محمولیه. مثلا زید نبود، این عدم محمولی. زید عالم نبود، این عدم نعتیه. و من توضیحاً عرض کردم در زبان فارسی که یکی از نقاطی که در منطق هم مشکل داره، زبان یونانی اصلی که منطق نوشته مشکل در اونجا هم بود که بعد به عربی ترجمه شد مشکلات درست کرد، در زبان فارسی در وجود محمولی و وجود نعتی فرق میزن، در زبان عربی نداریم. در زبان فارسی هست رو برای وجود محمولی بکنم، زید هست مثلا، مثلا گرانی هست، اما در وجود نعتی ما است رو به کار میبریم، زید دانا است. فرق از در زبان فارسی بین است و هست، ما تو زبان عربی اینه نداریم، فرق بین استی و هستی در زبان عربی نداریم. پس وجود محمولی و وجود نعتی در زبان فارسی داریم اما در زبان عربی نداریم. اما تو عدم، تو فارسی هم نداریم مشکل، تو عدم ما نیست به کار میبریم. نیست هم به معنای نهسته و نهسته، هر دو، یعنی نفی به هر دو خورده، هم به استی میخوره هم به هستی. توی عدم، عدمش ما در زبان فارسی نداریم، مثلا میگیم زید نیست، گرانی نیست مثلا، بعد میگیم زید دانا نیست. یکی که عدم محمولی است، یکی که عدم نعتی. در زبان فارسی کلمه نیست برای هر دو به کار برده شده، هم برای عدم محمولی، عدم نعتی رو در مقابل محمولی به کار میبرن، نه مقابل عدم ازلی. عدم ازلی در مقابلش عدم حادثه، روشن شد؟ اینه که ایشون من عبارت برای اینجا خوندم. البته من میدونم شأن از استاد اجل از این مقدار که اشتباه بشه ان شاء الله مقرر اشتباهی چاپون اشتباه کرد. الان کیف ماکان مگه اصطلاح ایشون باشه؟ حالا اینم احتمال داره که اصطلاح ایشون باشه. غرضم مراد از عدم نعتی این نیست که در این کتاب آمده، عدم نعتی در مقابل عدم محمولی، وجود نعتی در مقابل وجود محمولی. به عبارت دیگر نعتی یعنی مفاد لیسه ناقصه، این میشه عدم نعتی. عدم محمولی یعنی مفاد لیسه تامه. کلمه مفاد هم میگن چون ادعا شده در زبان عرب، حالا دیگه این بحث لغوی سوال بحث لغوی نگاه بکنن، لیسه فقط ناقصه استعمال شده، تامه استعمال نشده. در زبان فارسی من میخوام فرقای زبانم میخوام ترجمه کنین این ظرافت های زبانی رو بارا، در زبان فارسی نیست برای هر دو به کار برده شده. نیست در زبان فارسی هم عدم محمولی است هم عدم نعتی، هم مفاد لیسه تامه است، مثلا گرانی نیست یعنی لا یوجد، هم مفاد لیسه ناقصه زید دانا نیست. اینو میگن عدم نعتی، اونو میگن عدم محمولی. اما در زبان عربی ادعا شده، اما من تازگی تا نگاه میکردم، این تازگی من میگم مثلا 3-4 سال قدیم، حالا در بعض از این نوشته‌های معاصرین دیدم یا در کتاب‌های قدیم مثل ابن جنی اونجا یک جایی به ذهنم آمد، یک جایی دیدم ادعا شده که لیسه تامم تو زبان عربی هست. الان خب در اصطلاح فلسفه ایس و لیس به کار میبرن، ایسی و لیسی، لکن این مندرآوردی این زبان عرب نیست. علایه حاله مثلا لیس زیدون، لیسه نیست، نیست به معنای عدم محمولی. من این طور تو ذهنم هست، نوشتن ادعای از آنم ادبا هم غیر ادبا تو اصول خود ما نوشتن که لیسه تامه در زبان عرب نداریم. اما به نظر این از سابق مثلا 40 سال 50 سال تو ذهنم، اما به نظرم تازگی در یکی از این کتاب‌های ادب عرب دیدم، حالا یادم نیستم چه مورد استعمالش آورده دیگه، اینم اگه آقایم بعد پیدا کردم من خبرش بدم، که در زبان عرب لیسه تامه هم داریم. لذا در زبان عربی اگر بخوایم لیسه تامه به کار بریم از کانه استفاده کنیم، لم یکن زیدون، از خود لیسه نمیتونیم، لیسه زیدون درست نیست، لیسه زیدون قائمه، لیسه زیدون عالمه، باید ناقصه باشه. تامه به معنای نیست به کار. ولذا اگر دقت کنید در اصطلاح اصولی مفاد، مفاد گفتم چون خود لیسه تامه نداریم، مفاد لیسه تامه، بله لیسه ناقصه داریم، اما مفاد لیسه تامه، مفاد لیسه تامه رو در زبان عربی با کانه و یوجد، لا یوجد شی، لا یوجد زید، مثلا اینطوری، یا لم یکن زید، ما کان زید، اینطوری با یکی از الفاظ دیگه به کار میبرن مفاد لیسه تامه رو، نه با لیسه. این نکته انشاءالله روشن شد. پس وجود محمولی و وجود نعتی در زبان فارسی دو لفظ داره، استی و هستی. هست مال وجود محمولیه، است مال وجود نعتیه. در زبان فارسی برای عدم محمولی و عدم نعتی دو تا لفظ نداره، یک لفظ داره نیست، گاهی عدم محمولی است گاهی عدم نعتی، با قرائن معلوم واضح هم است، کلام واضح. در زبان عربی ما برای وجود محمولی و نعتی جداگانه نداریم، همین که هست، مثلا زیدون عالمون، مثلا زیدون موجودن، یه چیز دیگه کان زیدون، اما لفظ وقت کان زیدون، کان زیدون عالمن، کان زیدون به اصطلاح محمولیه، عالمن کان زیدون عالمن نعتیه یا مفاد کانه ناقصه. و در زبان عربی لیسه فقط برای محمولیه، یعنی برای نعتیه، فقط برای لیسه ناقصه است، لیسه تامه نداریم. اما در زبان فارسی نیست برای هر دو بکار. دیگه کمی از بحث خارج شد چون اینجا آقای خوبی فرموده بودن اصل من قبیل اساط العدم نعتی، نه اساط العدم العارض یا حادث، نعتی در مقابل محمولی. پس بنابراین و از اینجا که حالا این اصطلاح روشن شد، من وارد این توضیح این فرع را از خارج توضیح بدم، استواء عدم ازلی رو توضیح بدم چون به درد خوره، بعد بریم به شرح کامل مطلبی که آقای خوبی و مناقشاتی که با مرحوم ناینی دارن. عرض کنم خدمتتون که این مسئله رو دو مرتبه تکرار میکنم. اگر ما داشتیم المرأة تردم الی 50 سنه الا ان تكون امرأة من قریش، این بحث مطرح رو که اگر شبهه مصداقیه مخصص باشه، نمیدونیم این زن قریشی هست یا نه، بعضی میگن سیده بعضی میگن سید نیست، اینا شک بکنیم آیا وظیفه چیه، میشه به عام مراجعه کرد یا نه. تصویراتی شده بر رجوع به عام، در مقابل تصویری هم شده برای عدم رجوع. در کلمات اهل سنت ابتداعا آمده لعدم، مثلا لعصالت العدم، تعبیر به عصالت العدم شده. اصول فقهای متأخر شیعه از قبیل شیخ ثانی و اینها هم گاهی دارن، ظاهرش اینه که اینها به اصالت العدم مراجعه کردن. اصالت و عدم کون المرأت قرشیته، طبعا دیروز هم عرض کردم تو بحث مکاسب. بعد از این مرحله شروع شد یک عده از مطالبی که در جامعه ما جا افتاد، جامعه فقهی و اصولی ما مناقشه شد، و مناقشات دقیق تر در مباحث اصولی از وحید بهبهانی است، قرن 13 قرن 12 مثلا، و تقریبا میشه گفت تنظیم مباحثی رو که مرحوم وحید کردن به شکل مرتب ترش توسط مرحوم شریف العلماء و بعد مرحوم شیخ انصاری. شیخ انصاری خیلی لهو فضل اون فیداله، اگر کتاب ضوابط الاصول رو افکار شریف العلماء قرار بدیم که احتمالا همینطوره، کارهای شیخ خب با ضوابط خیلی فرق میکنه، اصولی تر و قاعده تر. حتی مفاتیح استاد ایشون مرحوم سید محمد مجاهد خوبه، خیلی مفصله مفاتیح الاصول، اما کارهای شیخ دقیق تر و علمی تر و فنی تر و دستبندی تر شده است، مرتب تر، سر و تهش مرتب شد. الان کیف ماکان وارد این بحث نشیم. این مباحث از قرن 12 ابتداءً توسط بهید، بعد بین اصحاب متأخر ما بزرگانی از قبیل خود مرحوم نراقی تا حدی، البته نراقی انصافا در اصول خیلی قوی نیست، اما باز مفاتیح بهتره، باز مرحوم به اصطلاح همین ضوابط که حرفای شریف العلماست، و اوج این حرفا رو هم شیخ تنظیم کردن، مرتب کردن، سر و سامانی بهش دادن، و باز اوج کارهای شیخ به نظر ما توسط مرحوم ناینیه، مخصوصا چون صاحب کفای اشکال داره، صاحب کفای اشکالات توی مکتب شیخ داره، ایشون در حد در مقام تقریبا جواب از حرفای صاحب کفای هم هست، تقریبا میشه اوج مکتب شیخ رو باید در کلمات ناینی دید. اگه کسی بخواد اوج کارهای شیخ رو ببینه، این در کلمات مرحوم محقق ناینی است که خیلی تنقیح و به حساب مرتب کرده این بحثا رو، و انصافا هم خیلی زحمت کشیده، حقا یقال انصافا، خیلی در دوره‌های متعددش مرد خوشفکری هم اصلا، خیلی فوق العاده مرد خوشفکری، قدس الله اثاره. الان کیف ماکان در این مسئله از همون قدیمی که مطرح شده تا حالا وجوهی نقل شده که برگرده زن به این حکم عام، یکیش اصل عملی است. از کردن این اصل عملی فعلا مشهور شده به استصحاب عدم ازلی. اگر بخوایم دقیق‌تر، چون می‌خوایم یکم مطلب روشن‌تر بشه، این عدمی که در اینجا متصوره، چون از کردن در کلمات عده‌ای از فقهای عامه و خاصه اصالت العدم آمده، توضیح داده نشده، این اصلی که در اینجا آمده، این تصویری که ازش میشه، چهار احتمال هست. اونی که در کلمات اصحاب ماست بیشتر یک احتماله، و یک احتمال دیگه هم طبعا اضافه کردن، قبول نکردن و یه احتمال قبول کردن، و اون چهار احتمال اینطوره: یا مراد از اصل اصالت العدم استصحاب عدمه، یا مراد از اصالت العدم خود اصالت العدمه، و ما این توضیحاتش رو عرض کردیم. ما در مقابل استصحاب عدم این توضیح رو امروز، بعد فردا انشاءالله این سوره مسئله رو عرض بکنم برای انفتاح ذهن و برای اینکه تاریخ فقه اسلامی براتون روشن بشه، کارهایی که اصولیین و غیر اصولیین کردن اینجا و در این مسئله روشن. مراد از استصحاب عدم، استصحاب توضیح دادیم، استصحاب حقیقتش این است که شما وقتی حجت یا یقین داشتین، اینی که در مرحله حدوث هست توسعهش بدین در مرحله بقا. حقیقت اصلا خیلی 15-16 تا احتمال ما در معنای استصحاب ذکر کردیم، و در استفاده از حدیث لا تنقض، اونی که به ذهن ما میاد که حقیقت استصحاب باشه اینه: توسعت الیقین بقاء. حالا گفتن جری عملی فلان، حرفایی گفته شده اونا دیگه، حالا تکرار شده. این راجع به استصحاب. اصالت العدم و استصحاب عدم یعنی شما عدم رو ببینین، اون عدم رو کش بدین، توسعش بدین. اصالت العدم خودش اصلیه، ادعاش اصل و اقلایی هم هست. اون اصل اقلا اینه، هر حادثی که در شک بکنی اصل عدمش. و عرض کردیم بعضی ها احتمال دارن مراد از اصالت العدم اینه اصالت عدم شیء فی الواقع، یه چیزی هم از فلسفه سر کردن براش نرم و این ثابت نیست، قطعا چین چیزی باطله. ما همچه اصلی که هر چیزی اگر شک کردیم، مثلا نمیدونیم زید ازدواج کردن و میگم اصل عدم ازدواج، نه اینکه در واقع ازدواج نکردیم. لذا عرض کردیم که مرارم مراد از اصالت العدم مقام احراز و علم، نه مقام واقع. یه اصلیست پیش اقلا، در زندگی اقلا اگر شک کردن در یک امر حادثی آیا زید از شهر خارج شده، میگه اصل عدمش. پس اگر بگیم دیروز توی شهر بود خارج نشده بود، امروز خارج نشده، این استصحاب عدمه. اگر دیروز در نظر نگرفتین، خود خروج در نظر گرفته میشه اصالت العدم. اگر بگین تا مثلا یک ماه قبل میدونم بچه نداشت، الانم نداره، میشه استصحاب عدم. اگر شما قبل رو نگاه نکردید، میگه نمیدونم بچه داره، نه اصل عدم میشه، این میشه اصالت العدم. پس در اصالت العدم شما سابق نگاه نمی کنید، ولی سابق عدم باشه. اما در استصحاب عدم سابق نگاه، چون وقت همون شد مجبوریم وسط بحث قطعش بکنیم و سلام.